أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته سه مطلب به صورت اجمالی مورد بحث واقع شد. یکی زمان تشریع خمس بود، دوم معنای خمس اصطلاحاً، و سوم وجه یا وجوه تشریع خمس که با استناد به روایات. چهار وجه رو ما ذکر کردیم، اگرچه بعضی از وجوه قابل بازگشت به یکدیگر بودن. گفتیم خمس تشریع شده اولا عوضاً عن الزکات، ثانیاً اکراماً لهم. حالا این لهمش همون عموم مواردی است که در آیه گفته شده. سوم اقتضاءً للامامه والحکومه والریاسه، اداره جامعه اسلامی نیازمند منبع مالی است. و خمس حالا با اختلافی که درش وجود داره که این در اختیار کیه، چگونه باید مصرف بشه، اینا بحث‌هایی است که بعداً خواهیم گفت. چهارم این بود که اینها خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و ذریه پیامبر، اینها مالکند نسبت به این عالم، و چون مالکند نسبت به دنیا و مافیها بر طبق مفاد بعضی از روایات، بنابراین همه این دنیا مال اونهاست، لکن از اون چه که مربوط به اونهاست فقط ملتزمند به اون چه که از راه اسباب مقرره شرعیه نصیب اونها میشه. یعنی اونها هم با خریدن ملکیت پیدا میکنن، با هبه مالک میشن علیکم السلام. و از جمله اسبابی که در شرع برای اونها پیش بینی شده خمسه. یعنی اینها به حسب ادله نسبت به یک پنجم از این اموال میتونن تصرف کنن. خب ما این مطالب را اجمالا عرض کردیم، اما یک مطلب مهم در ادامه بحث هایی که گفتیم این است که پیامبر، یعنی خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و ذریه پیامبر، آیا مالک این خمسند و اگر ملکیت پیدا می کنن این ملکیت به چه معناست؟ خب مثلا طبق آیه 41 سوره انفال، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ. لام اینجا دال بر این است که خداوند تبارک و تعالی رسول ذی‌القربا اینا مالک این خمسن. خب این ملکیت به چه معناست؟ آیا از جنس همین ملکیت هایی که ما نسبت به اموالمون داریم، همین ملکیت های اعتباریه یا عقلائیه است؟ خب اگر این باشه که خب این به ارث میرسه، اگر کسی مالک خانه باشه بعد از موت او این خانه به وراث منتقل میشه. آیا خمس هم این چنینه یا نه معنای دیگری داره؟ این مالکیت به یه معنای دیگه است. حالا از اون جایی که خمس تقسیم به شش سهم میشه، دو تا سه سهم، حالا اینا رو بعدن خواهیم گفت، که سه سهمش به عنوان سهم امام معروفه، سه قسمتش به عنوان سهم امام معروفه، سه قسمتش به عنوان سهم سادات. خب ملکیت در هر دو باید ببینیم به چه معناست. آیا پیامبر و ائمه مالکن؟ آیا سادات مالک این پول میشن؟ مالک این مال و یک پنجم اموال میشن؟ بالاخره اینجا بحث هایی وجود داره که اینا رو باید ما روشن بکنیم. آیا میتونیم بگیم مثلا ملکیت خدا و رسول از یک جنس، ملکیت سادات از یک جنس دیگه است؟ یا نه باید به حسب سیاق آیه بگیم هر نوع ملکیتی که برای خدا بیان کردیم، برای رسول بیان کردیم، برای سادات هم هست. پس مطلب اول این است که ملکیت امام، امام به معنای عام بشه، ملکیت خدا، رسول و ائمه نسبت به خمس به چه نحوی تصویر میشه. مطلب دوم که به تبع مطلب اول روشن خواهد شد اینه که خب حالا ما معنای ملکیت رو روشن بکنیم، به دنبالش این سوال هم پاسخ داده میشود که این ملکیت آیا ملکیت شخصه یا ملکیت منصب و عنوانه؟ یعنی شخص رسول خدا مالک می شود یا اون عنوان رسول، عنوان امام و منصب امامت است که نسبت به این مال مالکیت پیدا می کنه؟ پس عنایت بکنید دو مطلب اینجا باید معلوم بشه، دو سوال باید پاسخ داده بشه که البته با تشریح و توضیح مطلب اول تقریبا به سوال دوم هم پاسخ داده میشه. اگر فهمیدیم معنای ملکیت اینجا چیه، اون وقت تا حدودی معلوم میشه که آیا خمس اموال مردم ملک شخص رسول خدا و امام معصوم است یا مالک عبارت است از این منصب و جایگاه. در مورد معنای ملکیت، خب ملکیت به چه معناست؟ این مسئله از این جهت مهمه، خوب دقت کنید. چرا ما باید معنای ملکیت رو بدونیم اینجا؟ حالا ملکیت دیگه حالا بحث نداره، ممکنه به ذهن شما بیاد خب دیگه اینا مالکن دیگه، حالا چرا بحث بکنیم این ملکیت به چه معناست؟ یک جهتش این است که در بیان وجوه تشریع خمس، اگه خاطرتون باشه الانم عرض کردم، وجه چهارم این بود که رسول خدا و ائمه مالک همه چیزن. روایاتی داریم که دال بر این است که دنیا و مافیها لرسول الله، عبارت روایت این بود از دنیا و ما علیها لرسول الله، دیروز خوندیم. یا مثلا از دنیا و الاخره مال الامام یا لل امام علیه السلام. خب یه سری روایاتی با این مضمون وارد شده، صرف نظر از این که این روایات سندن صحیحن یا نه، که شاید اکثر این روایات از حیث سند ضعیف باشن، اما بعضی از اونها سندشون قابل قبوله. ولی یه مشکل دیگه داره، اگر ما گفتیم همه چیز مال امامه، همه این دنیا مال امامه، ما از دنیا و ما علیها لرسول الله، پس اون چه که از آیات قرآن استفاده میشه، اون چه که از روایات دیگر استفاده میشه، اون چه که از فتاوای فقها استفاده میشه، اینا با این روایات سازگار نیست. خوب دقت کنید این بحثو. ظاهر بعضی از آیات قرآن با این روایات مخالفه. این روایات میگه همه چیز مال امامه، با ظاهر بعضی از آیات سازگار نیست. آیه 29 سوره بقره، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خطاب به مردم فرماید خداوند کسی است که عرض را برای شما آفرید. لکم، یا آیه 10 سوره الرحمن، بل ارض وضعها للانام، اصلا خداوند زمین را خلق کرد برای کی؟ مردم. خب اگر ما بگیم همه چیز مال رسول و ائمه است، با ظاهر این آیات مخالف. یا مثلا روایاتی داریم که نافی مضمون این روایاته، از جمله روایاتی که در باب احیاء الموات وارد شده، این روایت رو خوندید در گذشته، من احیا ارزن فهیه له، با این مضمون روایات زیادی داریم، وسائل جلد 25 صفحه 412 کتاب احیاء الموات باب اول، روایاتی است که به حسب اون روایات کسی که زمین موات را احیا کنه، اون زمین مال اوست، ملک اوست. به فتاوای فقها هم که رجوع میکنیم، در موارد بسیاری فتوا به ملکیت مردم دادن، اینکه مردم مالک میشن، میتونن ملکیت رو از خودشون سلب کنن، مالک بشن. خب تکلیف این آیات و روایات و فتاوا با روایاتی که دال بر این است که همه چیز ملک رسول خدا و ائمه است چه میشه؟ اینا چجوری با هم قابل جمعه؟ حالا فرض کنیم روایات صحیح هم هستن، اشکال نکنیم که این روایات سندن اشکال داره، اکثرش اینجوریست، ولی بالاخره توش روایت صحیح هم هست. جمع بین اینا چجور میشه؟ کیفه یجمع بین مالکیت رسول الله و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین لکل دنیا و ما فیها و بین مالکیت الناس لاموالهم. اینه که اهمیت پیدا میکنه معنای ملکیت در اینجا. پس باید بدونیم اصلا اگر خمس برای ائمه، برای ذریه پیامبر و خود پیامبر تشریع شده و اینا مالک میشن، این مالکیت به چه معناست؟ آیا این مالکیت با مالکیت مردم نسبت به اموالشون قابل جمع هست یا نیست؟ یعنی اگر کسی مثلا به مالش خمس تعلق بگیره، خب یک پنجم 100,000 تومان سود کرده، 20,000 تومانش خمسه، آیا اون نسبت به این 20,000 تومان اصلا ملکیت نداره؟ یعنی از ملکش خارج میشه؟ اون که مالک اینه، اما در این حال میگیم این 20,000 تومان ملک ائمه است. این چجور با هم قابل جمعه؟ این ملکیت ائمه به چه معناست؟ به علاوه برای اینکه پاسخ به سوال دوم هم داده بشه که این ملک منصبه یا ملک شخص، باز تعریف ملکیت اهمیت پیدا میکنه. علاهذا ما باید معنای ملکیت رو اینجا خوب بفهمیم. من این توضیحات رو دادم برای اینکه توجه به این نکته پیدا کنید که این که در تعریف خمس گفته میشه این ملک رسول خدا و ذی‌القرباست، این به چه معناست؟ این آثاری داره. اینو همین اول من عرض کردم برای اینکه در بحث‌های مختلف به نوعی این تعیین کننده است، آثاری بر این مطلب بار خواهد شد. چی فرمودی تو؟ بله؟ حالا عرض همه اینا رو گفتیم برای اینکه این معلوم بشه. چرا؟ شخص پیامبر عرض به حضور شما مال شخصی داره، میتونه به اصطلاح ارث بگذاره. توجه دارید؟ اما اینا چی؟ اینا منتقل میشه به کی؟ به ولیش، به جانشینش، به خلیفش و همینطور بعد از اون امیرالمؤمنین نسبت به امام بعدش. حالا اینا رو عرض خواهیم کرد، این اختلاف نظر درش، حالا اینا رو انشالله خواهیم کرد. پس عنایت بفرمایید، نصف خمس سهم امامه، همه انفال ملک امامه. حالا در مورد انفال هم بحث خواهیم کرد، چون کتاب الخمس و الانفال بعد از خمس میدیم سراغ انفال. خب اینا همه میگن نصف خمس ملک امام، الانفال کلها ملکن للامام. حالا در خمس نصف دیگرش که مال ساداته، اونا هم بالاخره مالکن، لذا میخوایم ببینیم ملکیت به چه معناست. هفت احتمال اینجا وجود داره. خوب دقت کنید. نه اینجا، بله اینجا ملکیت الرسول. ببینید ملکیت الله بر رسول بل ائمه لنصف الخمس ول انفال ما هو یا ماهیه، این ملکیت اینجا ما کاری به بحث بی که نمیخوایم بکنیم اینجا. این ملکیت اینها به چه معناست؟ که البته بعد در مورد ملکیت اون نصف دیگر هم ما نتیجه خواهیم گرفت در جای خودش، که ملکیت و سادات میگن سهم سادات، این سهم ساداته، این سادات مالکیتشون نسبت به خمس چجوریه. حالا اونو ما بعدن، اونم همینه تقریبا. حالا ما فعلا اینو حلش بکنیم، این ملکیت به چه معناست؟
یه کل اموال مال
ببین دیرمی های همینه دیگه. نه نه مخواهم ببینیم اینا با هم چجور قابل جمعه. از یه طرف اون روایات بر فرض صحت سند، خب مضمونش اینه که همه چیز مال ایناست. خب این با بعضی از آیات سازگار نیست، با بعضی روایات سازگار نیست، با فتوای فقها سازگار نیست. پس این ملکیتی که تو اون روایاته به چه معناست؟ آیا روایاتو بذاریم کنار؟ یعنی بگیم مثلا اینا خلاف قرآنه، خلاف سنته، یا باید بالاخره یه معنایی برای اونا بکنیم؟ ببینید من دارم عرض میکنم، ما وقتی ملکیت رو معنا بکنیم هم مشکل اون روایات حل میشه، هم تکلیف ما تو خمس معلوم میشه که ملکیت ائمه نسبت به خمس چگونه است. روشن شد؟ ارتباطش معلوم شد؟ چرا امروز دیر اومدی؟ چی؟ ما بازم همت کردی اومدی. ببینید هفت احتمال در مورد این ملکیت هست، اینا رو خوب عنایت بفرمایید. احتمال اول این که بگیم ملکیت خدا و رسول و ذوالقربا، یعنی ائمه علیهم السلام، در اینجا یه ملکیت تکوینی است. منظور از ملکیت تکوینی همون احاطه قیومیه و واجدیت حقیقیه نسبت به اشیاء. ببینید برای اینکه این مسئله روشن بشه، چطور انسان میگیم مالک عضو خودشه، برای تشبیه عرض میکنم، انسان یک احاطه‌ای دارد نسبت به اعضای خودش، واجد اعضای خودشه. این ملکیت، ملکیت تکوینی است. بلا تشبیه ملکیت خداوند نسبت به اشیاء این عالم از باب این که خالق این عالمه، از باب این که مکون این عالمه، یه ملکیت تکوینی است. یعنی خدا به این معنا، ببینید فعلا دارم در حد احتمال میگم و حالا بعد بررسی میکنیم این احتمال غلطه یا درسته، به این معنا خداوند مالک خمسه، مالک همه چیزه. و چون یک نحوه از این ولایت، از این به اصطلاح ولایت تکوینی برای رسول خدا و ائمه ثابته، لذا ملکیت رسول خدا و ائمه هم مثل ملکیت خداوند یه ملکیت تکوینی باشه. یعنی ائمه، رسول خدا، خود خداوند نسبت به خمس، نسبت به اون نصف خمس مالکیت تکوینی دارن به این معنا، یعنی واجدن، احاطه قیومیه دارن، یعنی اصلا اون 20,000 تومانی که خمس مال شماست یه همچین احاطه و واجدیتی نسبت به اون دارن. این احتمال از کلمات بعضی از بزرگان از جمله محقق ایروانی در حاشیه مکاسب و محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب استفاده میشه. حاشیه مکاسب محقق اصفهانی جلد 1 صفحه 212 سطر 28، اینا اون طبع قدیمه، و همچنین 241 سطر 8. محقق ایروانی هم در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 167 سطر 26 این یک احتمال. خب این احتمال اساساً مردوده، چون ما در یک حکم فقهی عقلایی داریم بحث میکنیم. وارد کردن مباحث دقیق فلسفی و عرفانی اینجا اصلاً جایگاه نداره. آیات و روایات میگن یک پنجم مال مردم، یک پنجم اموال الناس مال خدا و رسول و ذوالقرباست. این که بیایم بگیم یک احاطه قیومی نسبت به این یک پنجم وجود داره، این احتمال اصلا خلط امور اعتباریه به امور حقیقیه است. این احتمال اصلا احتمال معقول، احتمال قابل قبولی نیست. اون احاطه وجود داره ولی جای اون احاطه و طرح اون ملکیت تکوینیه اینجا نیست. احتمال دوم این که بگیم خداوند تبارک و تعالی و رسول خدا و ذوالقربا مالک به ملکیت اعتباری هم، مثل ملکیت آحاد مردم نسبت به اموالی که در اختیار دارن. اگر میگیم زید مالک خانه است این یعنی چی؟ این ملکیت به چه معناست؟ این یه ملکیت اعتباریه. ملکیت اعتباری یعنی چی؟ یعنی عقلا اعتبار کردن اگر یک اسباب خاصی حاصل شد این مال اضافه پیدا کنه به زید. الان این کیف جلوی شماست، خب به حسب واقع بین شما و این مال بینونته، اما چون رفتی پول دادی خریدی، عقلا اعتبار میکنن که این مال شماست، یک اضافه‌ای به شما پیدا میکنه. ملکیت اعتباری یعنی این که عقلا اعتبار ملکیت میکنن. حالا اینا در کتاب البیع به تفصیل دربارش باید بحث بشه. خب احتمال دوم این که بگیم جنس ملکیت خدا و رسول و ذوالقربا نسبت به خمس از جنس ملکیت اعتباری است، منتها چون به تشریک ذکر شده، اینها به نحو اشاعه مالک می شوند خمس را. یعنی چی؟ مثلا در آیه خمس داره فَإِنَّ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى، خدا رو ذکر کرده، رسول رو ذکر کرده، ذی القربا رو هم گفته. خب معناش اینه هر ستا مالکن دیگه. خب احتمال دوم اینو میگه، میگه بگیم خدا، رسول و ذی القربا به تبع رسول، اینها مالکند منتها به شراکت، به نحو مشاء. مثل اینکه سه نفر با هم برن یه خونه رو بخرن، ها چطور اونا بل اشاء مالک خونه میشن؟ بگیم خیلی خوب، خدا و رسول، حالا ائمرم میگیم، چون میگیم کل مال رسول فلل امام، حکمشون رو یکی بگیریم، بگیم خدا و رسول شراکتی به نحو مشاء مالک خمس اموال مردمه، چون بالاخره پای خدا هم وسطه. میگه فَإِنَّ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، حالا اگه اسم خدا رو نمی آورد میگفت فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، خب بحثش متفاوت بود. یه احتمال دیگه، احتمال دوم پس این شد که خداوند تبارک و تعالی و رسول او و به تبع او ذی القربا به نحو اشاعه هر کدام نصف این مال رو مالک بشن، مثل دو تا شریک که میرن با هم پول میذارن یه چیزو میخرن. خمسم اینجوریه، به نحو مشاع مال خدا و رسول باشه. خب این احتمال هم احتمال باطلیه، اگرچه به نظر بعضی ممکنه، ولی حق اینه که این ملکیت قابل قبول نیست، چون اساساً ملکیت اعتباریه در مورد خداوند معنا نداره. شما به عقلا رجوع بکنید ببینید اصلا عقلا اعتبار ملکیت به این نحو برا خدا میکنن یا نه. اصلا چنین چیزی رو عقلا میپذیرن؟ چون فرض اینه ملکیت اعتباری همه چیش دست عقلاست، ملکیت اعتباری اصلا به اعتبار عقلا خلق میشه. آیا عقلا چنین ملکیتی رو برای خدا اعتبار میکنن؟ اگر چنین ملکیتی برای خدا اعتبار بشه باید به لوازمش هم ملتزم بشه. لوازم ملکیت اعتباری چیه؟ اینکه مثلا بتونه بخره بفروشه هبه کنه، اصلا این چیزا در مورد خدا ها معنا نداره. لذا احتمال دوم هم به نظر میرسه که باطله. احتمال سوم همون احتمال دوم با این تفاوت که دیگه شراکت در ملکیت نباشه، بلکه هر کدام استقلالاً و معن مالک باشن. یعنی چی؟ یعنی خدا و رسول به ملکیت اعتباری مالک باشند، تمام ملک را مستقلن، یعنی خمس
همش هم مال خدا باشه، در این حال همش مال رسول هم باشه. این قول اساسا باطله، معقول نیست، چون عقلا هیچ وقت ملکیت کامله دو مالک را نسبت به ملک واحد اعتبار نمی کنن. شما الان دو نفر پاشید برید یه جایی بگید آقا این خونه، اولی بگه این خونه همش مال منه، دومی هم بگه این خونه همش مال منه. اعتبار مالکین لملکن واحد معن و مستقلن اساسا خلاف اعتبار عقلاست. پس تا اینجا سه تا احتمال رد شد. احتمال چهارم این که خداوند تبارک و تعالی ملکیت حقیقی و تکوینیه داشته باشه، اما رسول خدا ملکیت اعتباریه. بگیم خداوند مالک خمس است به ملکیت تکوینیه، اما رسول خدا ملکیتش از جنس ملکیت عقلاست، یه ملکیتی داره که عقلا این رو اعتبار میکنن، البته چون شرع مقرر کرده از جنس ملکیت اعتباریه باشه. خب این هم قابل قبول نیست، چون ظاهر ادله به ویژه آیه 41 سوره انفال این است که سیاق یا جنس ملکیت خدا و رسول یکیست. تفکیک بین ملکیت خدا و ملکیت رسول خلاف ظاهر ادله به خصوص این آیه است. چون ظاهر آیه اینه که سیاق این واحده، به ملاحظه وحدت سیاق دیگه نمیتونیم ملکیت ها رو با هم متغایر بدونیم. و شاهد و علی ذلک این است که لام بر سر الله وارد شده ولی بر سر رسول وارد نشده. میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِ، نمیفرماید لِلَّهِ وَلِرَسُولِ. خود این کلام تکرار نشده، این معلوم میشه جنس ملکیت خدا و رسول واحده. تفکیک بین ملکیتین صحیح نیست. پس احتمال چهارم هم عرض به حضور شما باطل. خب تقریبا سه چهار احتمال دیگه مونده، بگیم اینا رو یا نه؟ تا نهانیم میشینی آقای مسعودی؟ چی؟ امروز چهارشنبه هم هست که دیگه. خب ببینید، پس ما تا اینجا چهار احتمال گفتیم، چهار احتمال دیگه است. من گفتم هفت تا یا هشت تا؟ هشت تا احتماله، چهار احتمال دیگه اینجا. ببینید حالا این بحث رو من سالهای قبلم به دوستانم عرض کردم، ممکنه به ذهن بعضی از دوستان بیاد که خب حالا
چه دلیلی داره اینقدر به نحو تفصیل مثلا اینجا این مطلب بحث بشه؟ ولی باید عنایت بکنیم که بالاخره این آیه و این بحث یه بحث کلیدیه. شما به این بحث در جاهای مختلف کار داری، تو بحث خمس هست، تو بحث انفال هست، در کتاب البیع هست، خیلی جاها این مسئله به کار میاد. لذا یه جا باید این بحثایی که جنبه کلیدی داره به تفصیل و اساسی و ریشه‌ای تکلیفش معلوم بشه. لذا شما بحثایی که گاهی میبینید دوچار بست و توسعه است، فقط از این زاویه نبینید که حالا در این بحث در این کتاب الخمس این مسئله داره مثلا اینقدر مفصل بحث میشه. نه، گاهی این موضوعات معبر و بهانه است برای اینکه به طور ریشه‌ای این مباحث مورد بحث و به نحو کامل مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره. لذا انشاءالله عنایت بفرمایید، مطالعه بفرمایید، مباحثه بفرمایید. حالا من چهار احتمال رو گفتم، چهار احتمال دیگه وجود داره که انشاءالله شنبه عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. بعدش هم باید ببینیم که حالا کدوم یکی این احتمالات درسته.